الله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. آخرین مسئلهی که از این فصل مرحوم سید ماتن ذکر می فرمان به این که اگر حیوانی متولد شد از دو حیوان مختلف نوع، این تابع اسم، اگر در عرف اسم او غنم بود مثلا حکم غنم داره و زکات بر او واجبه، اگر اون اسم را نتوان عرف به او اطلاق کنه طبعا از موضوع زکات خارج میشه. بعد میفهمن فرقی نمی کنه بین این که این دو نوع حیوان که پدر و مادر این حیوان متولد را تشکیل داده اند، اینها هر دو حلال گوش باشند، مثل گوسفندی با آهو جمع شده و شیئی متولد شده، یا هر دو حرام گوش باشند، مثلی که سگی با گرگی جمع شده متولد شده یک حیوانی که اسم گوسفند بر او اطلاق میشه، یا مختلف باشند، یکی حلال گوش و دیگری حرام گوش، مثل گرگی با گوسفندی اگر جمع شده باشه. علت هم این است که می‌فرمایند بنابر لابراتوار و شکافتن سلول‌ها و امثال اینها که نیست، مدار در شریعت مقدس بر صدق اسم فرموده اون چه غنم است از اغنامی را که صائمه باشند زکات، یا بقر و ابل صائمتین درشون زکات. وقتی که اسم صادق بود حکم هم ثابته، اگر اسم صادق نبود این سه اسم ابل و بقر و غنم صادق نبود، حکم طبعا وجود نداره که وجوب زکات باشه. این فرمایش سید متخذ از شرایع. مرحوم صاحب شرایع هم به همین عبارت آورده که متولد من الحیوانین حکم وجوب زکاتش دائر مدار صدق اسمه. اما مرحوم شیخ به حسب ما نقله سیدنا المیلانی قدس الله نفسه، شیخ در خلاف فرموده که مدار بر امهات، اگر مادر این حیوان متولد از اغنام ثلاثه است اینجا زکات واجبه، و اگر مادرشون از این سه طایفه غنم و بقر و ابل نباشه ولو اینکه حلال گوش باشه زکات واجب نیست. بعد میفهمن برای اینکه هر متولدی ملحق به مادرشه، خب ولذا میگه اگر آهوی با گوسفندی جمع شد و بچه متولد شد، این بچه محکوم به زکات، چون که مادرش گوسفنده، ولی در فرض عکس محکوم نیست چون مادرش آهوه. شیخ بسیار بزرگواره، بلکه چیزی که هست به قول مرحوم استاد میلانی دلیلی بر فرمایش شیخ نداریم که به چه اساس. بله، الحاق به مادر در مورد انسانها هست که اگر بچه متولد شد ولی پدرش معلوم نیست کیه، به مادر او را ملحقش می کنند. در روایت هم داره در قیامت، چون خداوند متعال ستار العیوب، افراد را به نام مادر صدا می زنند، میگن مثلا یا علی ابن زینب، یا نمیدونم حسین ابن فاطمه، به نام مادر صدا میزنند. چون اگر پدر حقیقیش را نام ببرند، ای چه بسا معلوم میشه که این بچه از شوهر این زن نبوده. حالا همیشه بحثی در مورد مادر هست، حتی اگر بچه زنا باشه میگم به مادر محرمه، ولی به پدر دختر زانیه، دختر یا زن زانیه، به پدر محرم نیست و ملحق به پدر نیست. اینم بحثش هم در میراث هم در نکاح در جای دیگری هست. اما در اینجا که بیایم بگیم حکم زکات هم در حیوان متولد دائر مدار مادره، این دلیلی برش نیست. و چه شده شیخ بزرگوار چنین فتوا داده؟ آره، یه مطلب هست با آن اینه که معمولاً بچه های حیوان ها به مادر بیشتر وابسته هستند. حالا اینکه در انسان ها هم همینطوره، ولی به هر حال شاید این تشابه در مورد متولد به مادر بیشتر از پدر باشه، ولی به هر حال چون در شرع مقدس موضوع همین سه طایفه اند، غنم و بقر و ابل، نمی شود با عدم صدق الحاق را اثبات کرد. اما اینکه اگر متولد از دو حیوان حرام گوشتم باشند، باز سید می فهمد این دائر مدار اسمه. حالا از سگ و خنزیر یه چیزی متولد شده شبیه گوسفند، این آیا اصلا میشه و واقعا گوسفند ممکنه چنین چیزی؟ این یک امری است که در علم روز محال این، حالا این قانون ژنتیکی که الان پزشکان میگن دو یک امر رئالیسم و مطابق واقعیه، نمیشود گفت که گوسفند مثلا از جماع سگ نری با گرگی گوسفند متولد شده باشه. لذا این فرمایش سید تقریبا شبیه انیا و اقواله، اسمم اگر صادق باشه قطعا مسما در اینجا وجود نداره، لذا هم به نظر میاد که این تعمیم سیه در عروه خالی از اشکال نباشه. برخی از اموری که دیگه الان حالا اون آقایون اون زمان ها مسئله همش عرف و اسم این حرف ها بود، اما دیگه نمیشه بعد امروز گفت به این که آقا یک سگ و با خوکی جمع شدن یه چیزی به دنیا آمده شبیه گوسفند، اینم حکم گوسفند داره پس بکشیم و بخوریم و نه، اینا دیگه با توجه به علوم روز قابل قبول نیست. خب بعد از فراغ از این فصل، فصل دیگری است که در نصاب حیوانات شروع میشه. اولین بحث اینه که زکات در اغنام ثلاثه، در غنم و به همچنین بقر و ابل ثابته با شرایط خودش. اول شروع میکنیم از ابل. شتر با فرض شرایط خودش که یکیش صائم بودنه، یعنی در بیابان به چر و در مرعای خودش و قضا را صاحب شتر ندهد به او نخرد و ندهد، چنین حیوانی واجب است در او زکات دادن، منتها به شرطی که به حد نصاب برسه. نصاب شتر چیست؟ 12 نصاب برای شتر گفتند. اولین نصابش 5 شتره. اگر کسی 5 شتر داشت که صائمه بودند و در بیابان میچرند، با گذشتن 1 سال واجب است که زکات اونها را بده. زکاتش هم گفتن 1 گوسفنده. نصاب دوم 10 شتره. 6 تا 7 تا دیگه نصاب نداره، همون نصاب اوله، تا برسد به نصاب دوم که 10 شتره. اگر کسی 10 شتر صائم داشت، با حلول حول بر او واجب زکات که 2 گوسفند باشه. سومین نصاب 15 شتره که درش واجب 3 گوسفند. چهارمین نصاب 20 شتره که در او واجب است زکات 5 گوسفند. پنجمین نصاب، بله دیگه، 4 تا ببخشید، پنجمین نصاب 25 شتره که درش واجب است دادن 5 گوسفند. ششمین نصاب 26 شتره تا 35 تا، 26، 27، 28، 30 تا 35 تا. اگر کسی 26 شتر داشت و بیشتر، واجب دادن بنت مخاض یا ابن مخاض. ابن مخاض و بنت مخاض عبارت از شتری که 1 سال بر او گذشته باشه و وارد سال دوم بشه. در صورتی که این چنین باشه، باشه از 26 شتر به بالا، واجب دادن بنت مخاض تا برسد به 35 شطور. در این صورت واجب دادن ابن لبون، ابن لبون یعنی شطوری که 2 سالش تمام شده وارد سال سوم شده باشه. اگر رسید به 60 تا، واجب در این صورت که 2 بنت مخاض بده، به همون ترتیبی که خواهیم خوند و سیدم اشاره کرده. منتها یک اختلاف بزرگی پیش آمده بین شیعه و سنی که بعضی از بزرگان شیعه هم مثل ابن ابی عقیل رضوان الله علیه فتوا به مذهب عامه داده و اون نصاب از کنم که 30 و 25 به بالاست. مرحوم ابن ابی عقیل فرموده است در 25 شطور واجب بنت مخاض، در صورتی که به فتوای فقها شیعه در 25 شطور واجب است 5 گوسفند، در 26 شطور بنت مخاضه. اما ایشون فرموده در 25 شطور بنت مخاضه. یه اختلاف دیگری هم صدوق داره با شیعه با سایر علما در 60 سال. فرمایش ابن ابی عقیل را به ابن جنید هم نسبت داده اند، ولی علامه فرموده اونچه مسلم است این قول تنها از ابن ابی عقیل نقل شده و ثبوت نسبت به ابن جنید مشکوکه. حالا چرا ابن ابی عقیل چنین فقیه بزرگواری که از فقهاء قدما شیعه هم هست و بسیاری از فتاواش عین متون روایات و میگرمد عند آل رسول، بسیاری از اوقات به این عبارات میگه، خب چه شده است که در زکات پنجم یک چنین اختلاف بزرگی با شیعه سایر فقها شیعه داره؟ محقق در معتبر فرموده است که خیر، این فتوای ابن عقیل محمول بر تقیه است و روایتی که ایشون به اون حدیث برخورد کرده، این حدیث چون موافق عام است محمول بر تقیه، و بعد میگه اگر هم تقیه نگوییم فتوای شاذیست که برخلاف روایات صحیحه و فتوای مشهور فقها شیعه هست، ولذا طرح میشه، رد میشه. ولی پس از محقق آمدن به ایشون اشکال کرده اند که اولا ابن ابی عقیل منحصر نیست، قبل از او بزنطی نیز به این فتوا داده و بزنطی از اصحاب اجماع فقیه بزرگوار و محدث والا مقامیه. و اینکه شما گفتید حرف ایشون برخلاف مشهوره، چنین شهرتی در کار نیست و موضوعی برای تقیه هم نخواهد بود. صاحب حدائق و به تبع او سیدنا الاستاد گفتند که خب تازه بزنطی هم ملحق بشه با دو نفر سه نفر که شما گفتید اعلام اصحاب ما به این قول قائلن، به این دو سه نفر اعلام نمیشه. احتمال تقیه هم با فتوای بزنطی نفع نمیشه. چه مانعی داره که خود بزنطی هم اخذ کرده باشه به این طبق دستور امام و یا اعلام فتوا کرده باشه لأجل تقیه؟ بنابراین پس اجازه بدید تیمنن هم حدیث را بخوانیم و هم بررسی کنیم که حالا واقعا این زکات نصاب ششم درست با ابن ابی عقیل حقه یا با مشهور. باب ابواب زکات الانعام، اولین باب که ایشون میگه اشتراط و بلوغ النصاب. خب این چیز مسلمیه که در زکات باید به حد بلوغ نصاب برسه. کافیست حدیث دوم از باب اول که زراره قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل کن عنده اربع و عنیق ان یغ و تسع و تسع و سلاسون شاد و تسع و عشرون بقره ایو ذکی هن. خب زراره چون از همه اصحاب بگن ملاتر بوده، آدمان فروعی را هم نه اون سوال میکرده که مورد مثلا شبهه بوده. میگه به امام صادق عرض کردم یه کسی چهار شتر داره و 39 تا گوسفند داره و همچنین 29 تا گاو داره. خب میدونید زکات گوسفند 40 تا است، زکات اولین نصاب زکات گاو 30 تا است، اولین نصاب زکات ابل هم 5 تا است. حالا ایشون از هر کدام یکی کم گرفته. قال لا یزکی شیئا منهن لانه لیس شیئا منهن تاما. از هیچ یک از این سه طایفه زکات به حد نصاب نرسیده و واجب نیست. فلیس تجب فیه زکات. اینکه اصل اینکه نصاب در زکات معتبره بحثی هم درش نیست. حالا آمدیم به باب دوم، این روایت که معمول به بین اصحاب و مشهور ماست، حدیث صحیحه زراره از امام باقره که مکرر عرض کردم احتمال تقیه در روایات حضرت باقر کمتره. قال لیس فی ما دون الخمس من الابل شیئون، کمتر از پنجتا زکاتی نیست. فاذا کانت خمسا ففیها شاتون الى عشره، پنجتا گوسفند که شدید رسید تا دهتا یک گوسفند واجبه، پنجتا شطور. فاذا کانت عشرا ففیها شاتان، به ده تا که رسید دو شات واجبه. فاذا بلغت خمسة عشر ففیها ثلاث من الغنم، فاذا بلغت 20 ففيها 4 من الغنم، فاذا بلغت 25 ففيها 5 من الغنم، فاذا زادت واحده، نصاب ششم، اگر بر 25 تا یکی حتی زیاد شد، ففیها ابنت و مخاض، وقتی 26 تا شدن واجبه که یک شتر 2 سال 1 سال تمام شده و وارد 2 سال، اما ابنه بنت و مخاض یعنی شتر مادی که وارد سال دوم شده باشه، الا 35 تا 35 تا همین بنت مخاض کافیه. فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون، حالا اگر ابن مخاض که شطور 1 سال تمام شده وارد سال دوم میشه و ماده باشه، چون ماده ارزشش بیشتره شطور از نر، فرمود اگر او نبود ابن لبون بده، یعنی شطور مذکری که وارد سال سوم شده. فإن زادت علی 35 به واحده، اگر بر 35 تا یکی اضافه شد، 36 به بالا، ففیها بنت لبون، در اینجا باید شطر ماده 2 سال تمام شده بده، تا 45 تا برسه به 45 تا. فإن زادت واحده، حالا اگر از 45 تا یکی زیاد شد، ففیها حقه، حقه و حق شطری را میگن که وارد سال چهارم شده باشه، که وقتی وارد سال چهارم شد، چون صلاحیت سوار شدن داره و حق سوار شدن او بهش میگن حقه. حالا اگر از 45 تا زیادتر شد ولو به یکی، ففیها حقه، یعنی شطر 4 ساله ماده. به انما سمیت حقه لانها استحقت ان یرکب زهرها، تا برسه باز به زکات نصاب بعد که 60 سال. فان زادت واحده، اگر 61 شد، ففیها جزعه، باید در 61 جزعه داد، که گفتن جزع و جزو عبارتن از شطوری که وارد سال 5 شده باشه، تا باز برسه به 75. فان زادت واحده، اگر از 75 تا یکی زیاد شد، ففیها ابنتا لبون الی 90، از 76 تا 90 تا 2 ابن لبون کافیه. فان زادت، حالا اگر از این هم زیادتر شد، فحقتان الی 20 و معه، از 76 تا 120 تا فرمود 2 حقه، یعنی 2 شطر 5 ساله باید بده. فإن زادت علی 20 و المعه واحده، حالا اگر 120 ولی یکی زیاد شد، ففی کل 50 حقه و فی کل 40 ابنت لبون، اگر از 121 شد به بالا میتونه 2 تا حساب کنه، یا 50 تا 50 تا حساب کنه و در هر 50 تایی 1 حقه بده، و میتواند 40 تا 40 تا حساب کنه و در هر 40 تایی 1 ابن لبون بده. حالا مثلا کسی که 150 تا شتر داشته باشه، میتونه 50 تا 50 تا حساب کنه، 3 تا حقه بده، میتونه 40 تا 40 تا حساب کنه، 3 تا ابن لبون بده و 30 تا باقی میمونه سرش بی کلا و بدون زکات. به هر حال این روایت اینطوره و صحبتی از اینکه در 25 شتر بنت مخاض واجب باشه یا ابن مخاض نداره. اما در مقابل این مستند ابن عقیل والحمد لله.